أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله اجتماع امر نهی بود. رسیدیم به استدلال صاحب کفایه بر مختار خودشون. صاحب کفایه در مسئله اجتماع امر نهی امتنایی شده، استدلالی هم برای این مطلب بیان کردند که روز گذشته استدلال ایشان هم گفته شد. بعد از آنی که صاحب کفایه دلیل خود را بیان فرمود، دو تا انقلد در اینجا وجود دارد که یکی را بیان کردیم، رسیدیم به انقلد دوم که انشاءالله امروز بیان خواهیم کرد. حاصل این مطلبی که الان بیان می کنیم، فرمایشات محقق قمی صاحب القوانین اعلی الله مقامه الشریف است. محقق قمی در کتاب قوانین الاصول قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده است. اجتماعی شده ایشان که می شود امر و نهی با یکدیگر اجتماع کنند. یه دلیلی ایشان دارد که صاحب کفایه این دلیل ایشان را به عنوان انقلت اینجا بیان می فرماید و بعد در این دلیل مناقشه می فرماید. پس مطلبی که الان بیان می کنیم مطلب محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف است. این بزرگوار قائل به اجتماع شده است و برای اجتماع امر و نهی این طور استدلال کرده. فرموده است در باب امر و نهی ما یک طبیعت داریم و یک فرد داریم. یک طبیعت، طبیعت الصلاه، طبیعت الغسل. یک فرد داریم که این فرد همون چیزی است که در خارج محقق می شود، که به اون مجمع گفته می شود. خوب عنایت بفرمایید کلام ایشان ان شاء الله واضح بشه. ما در باب اجتماع امر و نهی یک طبیعت داریم و یک فرد داریم. طبیعت فرموده است همون چیزی است که متعلق امر و نهی قرار می گیرد. طبیعت متعلق امر و نهی قرار می گیرد، چون مبنای صحیح این است که احکام تعلق به طبایع می گیرند للافراد. پس بنابراین امر و وجوب رفته روی طبیعت صلات، نهی رفته از روی طبیعت غسل. فرموده است اینجا که اجتماع امر و نهی نمی شود، چون متعلق امر یه چیزه، متعلق نهی هم چیه؟ یه چیز دیگر است. فرموده است و اما اون فردی که در خارج محقق می شود، فرموده است این فرد مقدمه برای وجود طبیعت می شود. فرد مقدمه است برای وجود طبیعت. پس بنابراین فرد خودش حکم بهش تعلق نمی گیرد که بگیم این فرد هم واجب است و هم حرام است. نه، فرد اصلا متعلق حکم نیست. متعلق حکم اون طبیعته. فرد پس چه کار است؟ می فرماید فرد مقدمه تحقق طبیعت می شود. این فرد می شود مقدمه طبیعت صلات و طبیعت غسل می شود چی؟ ذل مقدمه. خوب دقت کنید بیان ایشان را. پس بنابراین این فردی که در خارج است هم مقدمه واجب می شود هم مقدمه حرام می شود، چون هم مقدمه برای طبیعت صلات است هم مقدمه برای طبیعت غسل می شود دیگه. پس این مجمع ما، این فرد خارجی، از یک طرف مقدمه واجبه و از یک طرف مقدمه چی می شود؟ حرام می شود. خب حالا اگر این طور شد، توجه فرمودی محقق قمی می فرماید خب ممکن است کسی بگه خب این مقدمه اجتماع وجوب و حرمت درش می شود، چون مقدمه واجبه پس واجب می شود. از طرفی مقدمه حرامه، بگید پس چی می شود؟ حرام می شود دیگه. خوب عنایت کنید. پس بنابراین این فرد خودش وجوب و حرمت نفسی بهش تعلق نمی گیرد، ولی وجوب و حرمت غیری به اون تعلق می گیرد، چون مقدمه واجب هم هست، یعنی مقدمه صلاته، مقدمه قسم هم که هست. از آن جهت که مقدمه صلات هست واجب می شود، از آن جهت که مقدمه طبیعت قسمه چیه؟ پس اجتماع وجوب و حرمت غیری در این فرد می شود. پس اشکال یعود الاشکال، اشکال برمی گرده. محقق قمی جواب می دهد، می فرد نخه، می فرماید اینجا اجتماع وجوب و حرمت نمی شود. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه ما مقدمه واجب را واجب نمی دانیم. رو اون بحث مقدمه واجب چقدر من گفتی، مقدمه حرام را حرام می دانه، اما مقدمه واجب را واجب نمی دانه. پس این فرد یه حکم فقط پیدا می کنه و اون حرمت غیریست، یعنی حرام می شه. این فردی که الان در خارج هست فقط حرمت پیدا می کنه، توجه فرمودید، ولیکن وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ چون مقدمه واجب واجب نیست. ایشان قائل به این مبنا هستن که مقدمه واجب وجوب شرعی ندارد، البته مقدمه حرام را ایشان حرام می دانند. پس این فردی که الان در خارج شد بفرمایید چند تا حکم پیدا می کنن؟ یکی یا دوتا یه حکم پیدا می کنن، حکم حرمت. خب اینجا که اجتماع امر و نهی نشد، اینجا که فقط نهی است، در طبیعت ها هم که دو چیز هست دیگه، اونجا هم اجتماع امر و نهی در شیء واحد نشد، یکی به طبیعت صلات، یکی به طبیعت القصد. خب چه اشکالی دار؟ توجه فرمودید. پس بنابراین محقق قمی قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشم به این کیفیتی که الان براتون عرض کردید. دوباره از اول تکرار میکنم، چون استدلالشون یه مقدار دقیق هست، انشاءالله اگر جوانبش روشن نشد در این تکرار ثانی انشاءالله روشن بشه. محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف قائل به جواز اجتماع امر و نهی است. چجوری قائل شده؟ فرموده است در باب اجتماع امر و نهی ما دو چیز داریم، یکی طبیعت داریم، یکی فرد داریم. فرموده است طبیعت همون چیزی است که متعلق امر و نهی قرار میگیره، امر میره روی طبیعت و صلات، نهی میرود روی طبیعت و غصب، این میشود مال طبیعت. فرد در اینجا چه کار است؟ میفرماید فرد متعلق حکم نیست، حکم اصلا به فرد تعلق نمیگیرد. پس فرد چه نقشی دارد؟ میگوید فرد مقدمه برای تحقق طبیعت در خارجه، یعنی اگر این طبیعت میخواد در خارج موجود بشود مقدمه ای میخواهد، و اون مقدمه تحقق طبیعت در خارج همون چی میشه؟ فرد میشود. پس این فرد، یعنی این فردی که در خارج محقق شده، هم صلات بر او صرف میکند هم قصد بر او صرف میکند، این می شود هم مقدمه واجب هم مقدمه چی؟ حرام. یعنی همین فردی که در خارج موجود شد هم سبب تحقق طبیعت واجب میشه و هم سبب تحقق طبیعت. پس در آن واحد این فرد هم مقدمه واجب است هم مقدمه حرام. خب حالا که اینطور شد، ممکن است ایشان فرموده، اینا تو کلامش هست، صاحب کبایی خیلی کلام ایشان را فشرده و خلاصه کرده، با این چیزهایی که میگیم کلام ایشان باید واضح بشه. ایشان فرموده خب ممکن است کسی بگه خب درسته که این فرد متعلق وجوب و حرمت نیست، اما وقتی که این فرد مقدمه واجب شد پس میشود واجب، وقتی مقدمه حرام شد میشود چی؟ حرام. پس بالاخره این فرد هم باز وجوب و حرمت در او اجتماع پیدا میکنه، به خاطر اینکه این فرد هم مقدمه واجبه فیکون واجبه، مقدمه حرامه فیکونو. پس اجتماع وجوب و حرمت غیری در این فرد میشه. ایشان جواب از این اشکال میده، میفرماید نه خیر، اینجا اجتماع وجوب و حرمت نمیشود. چرا؟ چون ما مقدمه واجب را واجب نمیدانیم. پس این فرد فقط یه حکمی دارد، اون فرد فقط حکم چی را پیدا میکنه؟ حرمت را، چون مقدمه حرامه. درسته مقدمه واجب هم هست، ولی ما مقدمه واجب را واجب نمیدانیم، مقدمه حرام را حرام میداند ایشون. پس این فرد در واقع چند تا حکم پیدا میکنه؟ یه حکم، فقط حکمش چیه؟ حرمت است. خب ایشان بعد از اینکه این مطلب را بیان کرد میفرماد پس بنابراین در ما نحن فیه
اجتماع انونه در شیء واحد که نشد، چون در طبیعت که دو چیز است، وجود به یه چیزی تعلق گرفته، حرمت به یه چیز. در فرد هم که ما اصلا دو تا حکم نداریم، به فرمایی چی داریم؟ فقط یه حکم داریم و اون این است که این فرد می شود چی؟ این فرد می شود مقدمه حرام و مقدمه حرام هم چیه؟ فقط یک سوال باقی میمانه، اینو بگیم دیگه حرف ایشان دیگه کاملا تمام میشه. و اون سوال این است که اگر این فرد حرام باشد، کمان که فرمودید مقدمه حرام است، پس چگونه این مقدمه ای که حرام است سبب تحقق صلات میشود؟ چون آخه این مقدمه حرام، گفت این فرد حرام است دیگه، مقدمه حرام است. این مقدمه حرام یعنی وقتی که شخص این صلات را در دار قصبی خوان، شما میگید این مقدمه، این فرد الان حرام است و سبب تحقق صلات میشود. چجوری مقدمه حرام سبب تحقق یک واجبی میشود؟ این سوال باقی میماند که مقدمه حرام چگونه میتواند سبب تحقق یه واجبی بشود؟ چون آخه این فردی که در خارج، یعنی صلاتی که در خارج میخواند، این الان شد چی؟ مقدمه دو چیز، مقدمه تحقق طبیعت صلات و مقدمه تحقق طبیعت القصد. حالا این فرد وجوب ندارد، چون طبق نظر ایشان مقدمه واجب واجب ولی حرمت کناره. پس این صلاتی که در دار قصبی خوانده، این فرد الان متصف به عنوان چی میشود؟ حرمت میشود، چون مقدمه حرام است و میشود. در این حال شما میگید این نمازی که الان در اینجا خونده شده، قائلین به اجتماع همینو میگن دیگه، این نمازی که الان در اینجا خونده شده نماز باطله یا صحیحه؟ نماز صحیح. و چطور این مقدمه حرام سبب تحقق واجب میشود؟ این سوالی است که در اینجا موجود میشه. ایشان جواب فرمودند، فرمودند هیچ اشکالی ندارد که ما به وسیله مقدمه حرامی واجبی را، توجه فرمودی، تحقق ببخشیم. مقدمه حرام اخلالی به تحقق ذی المقدمه نمیزنه. خوب دقت کنید، ممکنه یه مقدمه حرام باشه اما ذی المقدمه او که واجبه به واسطه مقدمه حرام محقق بشه. مثال معروفش، یه بار براتون مثال زدیم، مثال معروفش چیه؟ مثال معروفش گفتن مثلا فرض کنید شخصی بر مرکب قصبی سوار بشود بره به سفر حج. شخصی سوار مرکب قصبی شده، با مرکب قصبی طی تاریخ کرده تا به مکه رسیده و رفته حجش را انجام داده. همه گفتن حجش صحیح است ولو مقدمش مقدمه حرام است، ولو با مرکب قصبی رفته، توجه فرمودید، اما حجی که انجام میدهد حرمت مقدمه به ذی المقدمه سرایت نمی کنه. این آقا با مرکب قصبی حرکت کرده و رفته برای سفر حج. خب الان بفرمایید این طی طریق که مقدمه برای حج بوده به صورت مباح بوده یا به صورت حرام بوده؟ حرام بوده دیگه، چون مرکب قصبی بوده دیگه، پس مقدمه شد حرام. فرموده لا ظهیر فی کون المقدمه محرمت، عیبی نداره مقدمه حرام باشه و ذی المقدمه با مقدمه حرام چی بشود؟ متحقق بشود. لا مانع من ذلک، هیچ مانعی از این وجود ندارد. بنا انا علی هذا، جناب محقق قمی این مطلب را بیان فرموده و با این مطلب نتیجه گیری کردن اجتماع امر و نهی هیچ مشکلی ندارد. در باب صلات در دار قصبی اجتماع امر و نهی مشکلی ندارد. عمده استدلال محقق قمی روی این مطلب استواره و مناقشه صاحب کفایه هم همینجاست. عمده استدلال محقق قمی روی رابطه طبیعی و فرد است، که ایشان فرد را نسبت به طبیعت چی میداند؟ مقدمه میداند. میگه فرد مقدمه تحقق طبیعت است. اینو توجه بفرمایید، اگر این مبنا تمام بشود میشود روی حرف ایشان یک حسابی را باز کرد. توجه فرمودید، عمده استدلال محقق قمی اینجا هست ها، که ایشان فرد را نسبت به طبیعت چی میداند؟ مقدمه، نسبت به ذل مقدمه میداند. خب این تمام کلام در استدلال این بزرگوار که صاحب کفایه این را در واقع بعد از آنی که دلیل خودشون را گفتن به عنوان یک انقلتی مطرح میکنن. حالا بریم سراغ جوابش. قلتو صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که این حرف را بیان میفرماید، در پاسخ از محقق قمی دو تا اشکال میکنه. اشکال اول روی مبنای استدلال محقق قمی است و اون مبنای استدلال گفتیم این که چیه؟ فرد مقدمه برای طبیعت است. فرد مقدمه می شود برای تحقق طبیعت. اشکال صاحب کفای اجمالش را بگویم، این توضیحی می خواهد، توضیح منطقی و فلسفی داره که انشاءالله عرض خواهیم کرد. خلاصه اشکال و اجمال اشکال صاحب کفای این است که می فرماید فرد مقدمه برای طبیعت نیست. الفردو عین الطبیعه لا مقدمته. فرد عین طبیعت است، نه این که مقدمه برای طبیعت باشه. توضیح و ضابط. حالا این بحثی که الان عرض میکنیم هم در منطق مطرح شده هم در فلسفه مطرح شده، ناچار هستیم که اینجا یه مقداری این بحث را باز کنیم. برای این که این بحث روشن بشود این معنا را عنایت بفرمایید. طبیعت در علم منطق و علم فلسفه دو تا معنا دارد. یک، طبیعت مشروط به وجود ذهنی. دو، طبیعت لابشر، طبیعت لابشر از وجود ذهنی و وجود خارجی. طبیعت مشروط به ذهنی عبارت است از این که ما یه معنای کلی را در نظر بگیریم، ولی کلی که مقید به وجود ذهنی باشه، که اسم این رو اصطلاحاً در منطق میذارن کلی عقلی. به این میگن کلی عقلی. کلی عقلی یعنی چه؟ یعنی اون معنای کلی که فقط در ذهن دارای کلیت است. این کلی ذهنی و کلی عقلی هیچ وقت در خارج نمیتواند موجود بشود. چرا؟ چون طبیعت به شرط شیء است، یعنی به شرط وجود ذهنی. همین معنای کلی که معمولا ما هم کلی میگیم، معمولا همین به ذهنمون میاد دیگه. کلی که میگیم منظورمون همین چیه؟ همون ماهیتی که در ذهن دارای کلیت است. یصدق علی کثیرین است. این میشه چی؟ طبیعت به شرط شیء، یعنی کلی عقلی میشود که جای این فقط در ذهن است. این یه معنا. معنای دوم طبیعت لابشر است. طبیعت لابشر یعنی چه؟ یعنی اون طبیعتی که نه مقید به وجود ذهنی باشد، نه مقید به وجود خارجی باشد، لابشر تعلل و آئین باشد، یعنی نسبت به وعای ذهن و نسبت به وعای خارج. این لابشر است، هم میتواند در ذهن موجود بشود، هم میتواند در خارج موجود بشود. عنایت بفرمایید. رو مثال این را پیاده کنیم تا خوب برای عزیزان روشن بشه. فرض کنید مثلا طبیعت انسان را در نظر میگیریم. یه وقت طبیعت انسان را به نحو کلی عقلی در نظر میگیریم، یعنی اون انسانی که در ذهن دارای چی هست؟ وصف کلیت است، یعنی یصدق علی کثیر. این یکی طبیعت انسان، این معلوم شه کلی عقلی. اما یک وقت طبیعت انسان را در نظر میگیریم به نحو لابشه، یعنی انسانیتی که میتواند در ذهن بره بشه کلی و میتواند این انسانیت در خارج موجود بشه و بشه جزئی. طبیعت لابشر اینها. طبیعت لابشر یعنی اون طبیعتی که نه کلیت توش افتاده نه جزئیت. تصور این معنای لطف قریحه ای میخواهد ها. عزیزان دقت بفرمایید. ما معمولا عادت کردیم، یعنی ذهن ما معمولا اینطور عادت کرده، تا میگیم طبیعت انسان همون کلی عقلی تو ذهنمون میاد. این طبیعت نیست. طبیعت انسان همون طبیعت چی میشه؟ لابشر. یعنی چه؟ یعنی معنای انسانیت و حقیقت انسانیت که میتواند در ذهن موجود بشود، صفت کلیت را به خود بگیرد، همین انسانیت میتواند در خارج موجود بشود و صفت جزئیت را به خود بگیرد. طبیعت این میشه. کلی طبیعی در برابر کلی عقلی همین است که براتون گفتیم. اشتباه نشه، کلی طبیعی با کلی عقلی فرق میکنه. کلی عقلی همیشه متصل به کلیت است و همیشه جاش در ذهن است، ولی کلی طبیعی مقید به ذهن نیست، کما اینکه مقید به خارج هم نیست. لابشرط عن الظرفین است، لابشرط عن الوعائین است. خود معنای انسانیت بدون لحاظ این که این انسانیت تو ذهن باشد یا انسانیت در کجا باشد، در خارج رو. اینو بهش میگن طبیعت. طبیعت لابشرط یا کلی طبیعی که گفته میشه اینه. کلی طبیعی یعنی حقیقت الانسانیت من دون ان تکون مقیدتن به ذهن او مقیدتن به. وقتی که اینطور شد عنایت کنیم، وقتی که طبیعت اینطور شد، و حالا من سوال میکنم شما جواب بدید، این طبیعت کذایی که به شما گفتیم بفرمایید این کلیه یا جزئیه؟ کلیه یا جزئیه این طبیعتی که گفتیم؟ لا کلیه ولا جزئیه. جواب بدید دیگه، لا کلیه ولا جزئیه، نه کلیه نه جزئیه. باید ببینیم کجا محقق میشه. اگر در ذهن محقق بشه این میشود چی؟ اگر در خارج محقق بشه میشود چی؟ الان تک تک من و شما همه ما طبیعت الانسان هستیم، همون طبیعت لا و شرط ها، همون طبیعت انسانیتی که الان انسانیت در ذهن شما هست، در ذهن من طبعا عجب برمون طبیعت انسان هست دیگه. چون طبیعت الانسان یعنی معنای انسانیتی که لیس مقیدتن به ذهن ولا به، یعنی هم میتونه کلی باشه اگه بیاری بهش تو ذهن، هم میتوانه جزئی و فرد بشود اگر بیاریم رو در کجا؟ در خارج. خب حالا که این مطلب روشن شد بیایم در ما نحن فی صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف میفرماید طبیعت لا بشر این عین همون فرد خارجی، نه اینکه فرد مقدمه برای طبیعت باشه، دو چیز نداری. مثلا طبیعت لا بشر وقتی که اومد تو خارج همون فرد است، چیز دیگری نیست. نه اینکه یه فردی در خارج داریم یه طبیعت هم در خارج داریم و وقتی این فرد مقدمه اون طبیعت در خارج بشه، اصلا این حرف صحیح نیست. ظاهرا مرحوم محقق قومی به این دقیقه توجه نفر بوده بوده که طبیعت لا بشر عین الفرد است، نه اینکه مقدمه برای او بشه. ببین آخه فرمایش محقق قومی اینطور میشه که ما در خارج دو چیز داریم، یه فرد داریم یه طبیعت، اون وقت این فرد مقدمه تحقق طبیعت میشود در خارج. نه بابا جان، ما در خارج اصلا دو چیز نداریم، در خارج طبیعت همون فرد است ولا غیر از اون نیست. همه این افرادی که الان هستن همه اینها طبیعت انسان هستن. کدام طبیعت؟ بله کدام طبیعت؟ بفرمایید همون طبیعت لا بشرطی که گفتید، نه اون کلی عقلی ها، کلی طبیعی. کلی عقلی رو بذار کنار، کلی طبیعی همون طبیعت لا بشرط میشه. این طبیعت لا بشرط اصلا چیزی غیر از فرد نیست در خارج. یعنی در خارج ما دو چیز نداریم، یه فرد داشته باشیم و یک طبیعت، که این بزرگوار میفهمد فرد مقدمه تحقق چی میشه؟ طبیعت میشه. کدام مقدم؟ صاحب کفایه میفرماید اگر فرد مقدمه طبیعت باشه اینا باید دو چیز باشه. یعنی ما در خارج یه فرد داشته باشیم، بفرمایید یک طبیعت، در صورتی این قطعا باطله. در علم منطق اون عبارت حاشیه ملا عبدالله این است، عزیزانی که حاشیه خوندن، در حاشیه ملا عبدالله چی میفرمون؟ تفتازانی در اون متنش اینطور میفرمون الحق ان تحقق طبیعی فی الخارج به عین وجود فرده، به عین وجود فرده، عین همون وجود فرده است. اینا دو چیز نیستن در خارج. نه اینکه ما در خارج یک طبیعت داریم و یک فرد داریم. نه، اگر ما کلی طبیعی را درست تصور کنیم، کلی طبیعی بگید با من، کلی طبیعی در خارج چیه؟ عین الفرد است. نه اینکه دو چیز بشود، یکی مقدمه یکی ذل مقدمه. علا هذا الاساس استدلال جناب محقق قمی مبتنی بر این مبنای نادرست است که ما فرد را از طبیعت در خارج چیکار کنیم؟ جدا کنیم، اونا را دو تا بگیریم، در صورتی که قطعا چنین چیزی نیست. توجه فرمودید این معنا عقلا باطل است و کلی طبیعی در خارج چی میشود؟ بفرمایید عین الفرد میشه. پس نتیجه میگیریم اگر وجوب به طبیعت صلات تعلق گرفته و حرمت هم به طبیعت القصد، گفتیم این طبیعت ها عین فرد دیگه، پس لازمش این میشود که این فرد خارجی هم متعلق وجوب بشود، بگید هم متعلق حرمت، پس اجتماع امر و نهی میشود دیگه. بنابراین حرفی که محقق قمی زدن با مسئله مقدمیت خواستن مشکل را حل کنند، صاحب کفایه میفرماید این هم این اشکال اول. و اما اشکال ثانی میفرماید سلمنا، قبول میکنیم که فرد مقدمه طبیعت باشد، باز هم اشکال وارد میشود بر محقق قمی. چه اشکالی وارد میشود؟ اشکال این است که محقق قمی فرمون این فردی که در خارج هست هم مقدمه واجب می شود و هم مقدمه چی می شود؟ حرام می شود. یعنی این فرد مقدمه می شود برای طبیعت صلاح، پس می شود واجب. مقدمه می شود برای بگید طبیعت و فرد، پس می شود چی؟ حرام می شود دیگه. می فرمود این فردی که در خارج هست مقدمه است، هم مقدمه واجب می شود هم مقدمه حرام. صاحب کفایه می فرمود این حرف درست نیست. چرا؟ ولو بپذیریم که فرد مقدمه هست، ولی این فرد نمیتواند در آن واحد هم مقدمه واجب بشود هم مقدمه حرام. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه دیروز گفتیم وجود خارجی یک ماهیت بیشتر نمیتواند داشته باشد. این نمیتونه دو تا ماهیت داشته باشد، یعنی هم مقدمه واجب باشد یعنی قصد باشد، هم مقدمه حرام باشد یعنی چیه؟ صلات باشد. دو تا ماهیت در فرد واحد نمیتواند جمع بشه، چون این فرد یک وجود که بیشتر نیست. دیروز گفتیم یک وجود، بگید با من، یک وجود یک ماهیت بیشتر نداره. پس چطور در آن واحد این فرد میخواهد مقدمه دو تا ماهیت متباین بشه؟ محالت چنین چیزی. وجود واحد لیس له الا ماهیتون، پس وقتی که لیس له الا ماهیتون واحده، پس لیس الا مقدمتن لشیء واحد، مقدمه یک چیز باید بشه، نمیتواند مقدمه دو چیز بشه. اگر بخواهد مقدمه دو چیز بشه باید دو تا ماهیت داشته باشه. در صورتی که در جلسه گذشته اثبات کردیم وجود واحد لیس له الا ماهیتان واحده، بنا ان علاوه اینم اشکال دوم بر فرمایش محقق قمی، این مطلب هم تمام نیست. یعنی ما جواز اجتماع امر و نهی را از این طریق نمیتوانیم اثبات کنیم که محقق قمی در قوانین از این راه وارد شده، از راه مقدمیت فرد نسبت به طبیعت با این کیفیتی که بیان فرمود. صاحب کفایه می فرماید لا یمکن المساعدت علیه، این را هم بخوانیم اینجا تمام میشه، بعد بریم سراغ ادله کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده. بسم الله الرحمن الرحیم. کما ظهر مما حققناه، اونجا توقف کردیم، همان گونه که ظاهر شد از اون چیزی که ما تحقیق کردیم، انه لا یکاد و یجدی، هرگز فایده نمیدهد، یجری یعنی ینفع، لا یکاد و یجری، نفع و سودی نمیدهد، ایزن چی نفع نمیدهد؟ فرمایش محقق قمی و استدلالی که ایشان کردن، استدلال ایشان رو دقت کنید، لا یکاد و یجری چی؟ کون الفرده مقدمتن لوجود طبیعی المأمور به اول منهیه، اون فرد خارجی خودش متعلق تکلیف نیست، مقدمه برای طبیعت، طبیعت بهش تکلیف تعلق میگیره، این فرد مقدمه برای او میشه، مقدمه میشود لوجود طبیعی المأمور به یعنی صلات، اول منهیه یعنی چی؟ قصد، مقدمه برای او میشود. خب وقتی که مقدمه شد، دقت کنید این اشکال مقدره ها، وقتی که این مقدمه شد پس اجتماع وجوب و حرمت در فرد میشه دیگه، چون مقدمه واجب هم چه هست؟ مقدمه، پس اینجا اجتماع وجوب و ایشان فرموده نه، ما مقدمه واجب را واجب، پس این مقدمه الان چی میشه؟ حرام میشه، فقط حکم حرمت را دیگه، وجوب اینجا نیست. خب حالا اگر مقدمه حرام شد چجوری سبب تحقق واجب میشه؟ چجوری مقدمه حرام سبب تحقق صلات میشود؟ این جمله جواب اونه، و انه شأن چنین است، لا ویره یعنی لا اشکال لا بأس فی کون المقدمه محرمه، مقدمه واجب حرام باشه اشکالی نداره. مثل همون مثالی که عرض کردیم، کسی سوار مرکب قصبی میشه میره برای حج، مقدمه الان حرامه، اما زیر مقدمه که حج، همه فقها گفتن حجش اشکالی نداره، حالا اینجا معصیت کرده اما حجی که انجام میدهد باطل نیست، لا بأس که مقدمه حرام باشه زیر مقدمه چی باشه؟ واجب باشه و محقق بشود. لا زیره یعنی لا اشناله فی کون المقدمه محرمتن، البته در کجا؟ فی صورت عدم الانحصار، در اون صورتی که مقدمه منحصر به اون فرد حرام نباشد، به سوء الاختیار، که این انحصار هم به واسطه چی باشه؟ سوء الاختیار باشه. خب لا یکاد و یجدی، این فرمایش محقق قمی فایده ای نداره. چرا؟ دوتا اشکال داره. و ذالک، ذالک یعنی این عدم الاجداء، این عدم النفع، چرا نفع نمیدهد؟ به دو دلیل، یک مضافن الى وضوح فساده، اولا این استدلال کاملا فاسد است، و ان الفرده هو عین الطبیعی فی الخارج، فرد عین طبیعت است، نه اینکه فرد مقدمه برای طبیعت باشد. اگر کلی طبیعی را در برابر کلی عقلی ما درست تصور کنیم، میبینیم طبیعت در خارج در واقع همون چیه؟ بگید با من، طبیعت در خارج همان فرد است دیگه، طبیعت دیگه تو خارج کلی که نیست، طبیعت همین فرد میشه، طبیعت لابشت بیاد تو ذهن وصف کلیت پیدا میکنه، بیاد در خارج همون فرد است، و وصف جزئیت را پیدا می کند. ان الفرده هو عین الطبیعی فی الخارج. پس ما یک کلی طبیعی داریم، یک کلی عقلی داریم. کلی طبیعی در واقع عین همین فرد می شود در خارج. کیفه؟ چگونه اینها عین نباشد در حالی که والمقدمیتو تقتدل اثنینیت به حسب الوجود. مقدمه بودن اقتضا می کند دوئیت را به حسب الوجود. یعنی ما در خارج باید دو چیز داشته باشیم، یه فرد داشته باشیم و یک طبیعت. بعد بگیم این فرد مقدمه تحقق طبیعت در کجا میشه؟ در خود دست. که اینطور نیست. در حالی که ولا تعدده، تعددی بین فرد و طبیعت در خارج نیست، بلکه طبیعت عین فرد میشود در خارج. این اشکال اول توجه فرمودید. مضافاً به این اشکال انهو، یعنی این استدلال، انما یجدی، وقتی این استدلال شما به درد میخوره، لولم یکن المجمع واحدن ماهیتن، اگر مجمع وحدت ماهوی نداشت. ما دیروز ثابت کردیم مجمع یه وجود در خارج بیشتر، گفتیم هر وجود هم یک ماهیت بیشتر، پس این مجمع یعنی اون فرد یک ماهیت داره. وقتی یک ماهیت داره چطور میتواند مقدمه برای دو چیز قرار بگیرد که با هم تباین دارد؟ چون واحدن ماهیتن، پس مقدمه یک چیز فقط میتواند قرار بگیرد، نمیتواند مقدمه دو شی قرار بگیرد. بنا ان علی هذا میفرماید که وقد عرفت به ما لا مزید علی انه، یعنی این مجمع به حسب ها، یعنی به حسب ماهیت، ایزن واحدون. ایزن را برای چی آورده؟ یعنی کما این که به حسب وجود واحده، به حسب ماهیت ایزن واحد. ماهیتش یکیه، وجودش هم یکیست. پس بنا ان علی هذا الاساس نمی تواند این مجمع که یک ماهیت واحد بیشتر ندارد، در فرض وجود ماهیت واحده مقدمه برای شیء می شود. اونجایی
که وجود رو برای شیء ماهیت بیشتر ندارد،
بله ما قائل نیستیم دیگه، لذا صاحب کفایه می فرد امتناعی هستیم دیگه. همین مقدمه چهارم را گفتیم، وجود واحد لیس له الا ماهیتان، فلذا قابل اجتماع امر و نهی. شما به اجتماعی ها بفرمایید، به اجتماعی ها بگید آقا این مجمع دو تا ماهیت دارد یا یک. اگر گفتن دو تا ماهیت دارد، بگید وجود واحد چجوری دو تا ماهیت دارد. اگر بگید یک ماهیت داره، پس اجتماع امر و نهی چجوری امکان دارد؟ این همین حرف صاحب کفایه است دیگه. این اشکال شما و سوال شما متوجه به اجتماعی ها می شود. بالاخره این مجمع دو تا ماهیت داره یا یک ماهیت. اگر میگید دو تا ماهیت داره، خب اشکال این است که وجود واحد نمیتونه دو تا ماهیت داشته باشه. اگر یک ماهیت داره، پس چطور امر و نهی در اینجا به وجود واحد و ماهیت واحد میخواد تعلق بگیره؟ این اجتماع متضادین در شیء واحد میشه. خب تا اینجا استدلال صاحب کفایه که امتناعی بودن تمام شد. از اینجا وارد میشویم در استدلال قول دوم. چون گفتیم در اجتماع امر سه تا قول داریم دیگه، قول اول امتناع بود، قول دوم هم چی بود؟ اجتماع، یعنی جواز الاجتماع. آقایانی که اجتماعی هستن دو تا دلیل عمده دارن، دو دلیل عمده دارن برای اثبات این که اجتماع امر و نهی هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. بریم سراغ دلیل اول. دلیل اول تمسک به وقوع کردن، تمسک به وقوع. توضیح هزاری گفتن طبق اون قاعده ای که در فلسفه گفته شده، ادل و دلیل علا امکان شیء وقوعه، بهترین دلیل که یه چیزی ممکنه وقوع اون چیزه. اگر ما دیدیم یه چیزی واقع شده در عالم خارج، قطعا ممکن بوده که واقع شده دیگه لازم نیست ما های استدلال های عقلی کنیم. خب از این قاعده استفاده کردن، گفتن آقا در اجتماع امر و نهی چرا ما خودمون رو به دست انداز بیاندازیم؟ ما در شریعت مقدسه میبینیم که اجتماع امر و نهی شده. خب وقتی که در شریعت مثالهاشو میبینیم، الان مثالهاشو میگیم، مثالهایش را در شریعت مقدسه میبینیم، چرا ما خودمون رو در پیچ و تاب این استدلالها بیاندازیم؟ عدل و دلیل علا امکان شی وقوع او فی الخارج. خب ما دعوا داریم که آقا اجتماع امر ممکنه یا ممکنه؟ خب ما در شهر میبینیم هست، چهار مورد پنج مورد الان برای شما مثال میزنیم، امر و نهی جمع شده است در شیء واحد. خب پس معلومه ممکنه که جمع شده است. خب کجا هست این موارد؟ ایها المستدل، چهار مورد را صاحب کفایه در اینجا بیان فرموده است. یک، اولین موردی که صاحب کفایه بیان می‌فرماید، خوب دقت کنید، از طرف مجوزین بیان می‌کنند، گفتن العبادات المکروهه، عباداتی که مکروه هستند. مثلا مثل چی؟ مثل صلات در حمام، نماز خوندن در حمام، این الان مکروه است. حالا چه نماز واجب باشه چه نماز مستحب، انسان توی حمام توجه به همجه خواهد نماز بخوانه، حالا نماز واجبش را بخوانه. مخصوصا زمانهای قدیم که حمامهای عمومی بود، گاهی از اوقات هم تأخیر می افتاد نماز اینها، طرف همون تو حمام چه بود توجه فرمودید، صبح دیر از خواب بیدار شده بود و غسلم برش واجب شده بود، سری باید بدوی حمام چه بده، غسلش را انجام بده، دیگه بخواد بیاد بیرون آفتاب طلوع میکنه، همونجا الله اکبر غسل را کرده و بلافاصله نمازش را میخوانه، حالا نماز واجب. یا اینکه یک آدمی از حمامش خیلی طول کشیده، دیگه توجه فرمودید، حالا میخواد نماز نافله در حمام بخونه، فرمودن چه راحت داره نماز نافله یا نماز واجب این در حمام چیه؟ بذارید مثالها رو بگم بعد توضیح بدیم چجوری اجتماع امر و نهی شده است. این یک مثال. دومی که در اینجا بیان کرده است، گفته است مثال دوم که اجتماع امر و نهی شده در شیء واحد، گفته است مثل روزه مستحبی در مسافرت. روزه مستحبی در مسافرت، بعضی از فقها گفتن اینم کراهت داره روزه مستحبی در مسافرت. یا مثلا فرض بفرمایید روزه روز عاشورا، صوم یوم عاشورا، توجه فرمودید، این صوم یوم عاشورا هم گفتن اینم چی میشه؟ بله، اینم از همون صیام های مکروه است. پس اینجا تا حالا سه تا مثال، صلات در حمام این یک، صوم در سفر این دو، صوم یوم عاشورا این سه. چهار، مثال چهارم، از صلات فی مواضع التهمه، نماز خوندن در مواضع تهمه، یعنی اون مکانهایی که اگر انسان وارد اون مکانها بشود مورد اتهام قرار میگیرند، ایمان او توجه فرمودید مورد سؤال قرار میگیرد که این آقا اگه مؤمنه چرا اینجا رفته، توجه فرمودید سینمایی رفته، تئاتری رفته، کاباره ای رفته، خب اینها مواضع تهمت است دیگه. در چنین جایی اگر انسان مؤمن وارد بشه، ببینن مثلا فرد بفند آقا داره از سینما خارج میشه، میگن ای این آقا اینجا چه کار میکنه، سینما که با شخص مؤمن خیلی توجه فرمودید تناسبی نداره. جاهایی هست که نسبتا، حالا نمیخوام اتهامی بکشم، ولی معمولا اینجا جاهایی است که اهل ایمان اگر کسی اینجا رفت و آمد داشته باشه و تلطجی، علامت سوالی روش میذارن که این آقا اینجا چه میکنه. در هر حال مواضع تهمت یعنی اون جاهایی که رفت و آمده در اونجاها از حیث ایمانی با ایمان شخص مؤمن چندان تناسبی پیدا نمیگه، دیگران یه حالت بدبینی نسبت به انسان پیدا میکنن، اسم اینو میذارن مواضع تهمت. حالا انسان بره در مواضع تهمت و اونجا بخواهد نماز بخواند، اینم گفتن چیه؟ حرام نیست البته، ولیکن چیه؟ مکروه. پس چند تا مثال شد؟ چهار تا مثال شد. خب حالا که این امثله روشن شد، بیایم در توضیح. مستدل اینطور بیان میکنه، میگوید در این مواردی که ما برای شما بیان کردیم عبادات مکروهه، اینها از دو حال خارج نیست، یا این که این عبادتی که در اون مکانها انجام میشه واجب است، یا این که مستحب است، یعنی یا نماز واجب میخونه یا نماز مستحب میخونه. اگر نماز واجب باشد اجتماع وجوب و کراهت میشه، اگر نماز مستحب باشه اجتماع استحباب و کراهت میشه. خب ممکنه شما بگید باشه اجتماع وجوب و حرمت که نیست، چون بحث ما اجتماع وجوب و حرمت بود، مثال هایی که شما زدید اجتماع وجوب و کراهت است یا استحباب و کراهت است. مستدل میگوید این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون تضاد احکام در همه احکام با هم تضاد دارد. تضاد احکام که فقط مخصوص وجوب و حرمت که نیست، احکام خمسه همه با هم تضاد دارند. یعنی نمیشود که شیء واحد هم واجب باشد و هم مستحب باشد، هم واجب باشد و هم مکروه باشد. درست مثال ما مال وجوب و حرمت است، ولی تضاد که اختصاص به وجوب و حرمت نداره. لذا این مثال هایی که ما زدیم مناقشه نکنید این مثال ها اجتماع وجوب و حرمت نیست. مستشکل میگه خب نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه تضاد در همه احکام خمسه است. تضاد فقط مال وجوب و حرمت که نیست. اگر یه مثالی را پیدا کردیم که اجتماع چی باشد؟ استحباب و کراهت، خب اینا با هم تضاد دارن، استحباب و کراهت هم با هم تضاد دارن، فرقی نمی کنن. احکام خمسه همشون با هم تضاد دارن. حالا حتما که فقط وجوب و حرمت نباید باشه. اگر اجتماع وجوب و حرمت اشکال دارد، چون دلیل ما چی بود؟ دلیل ما که اشکال میکردیم به خاطر چی بود؟ اجتماع زده این بود دیگه. خب این تضاد که مخصوص وجوب و حرمت که نیست، استحباب و کراهت هم همینطوره. مثلا صوم یوم عاشورا الان اجتماع استحباب و کراهت میشه، از آن جهت که روزه است مستحب، از آن جهت که مال یوم عاشورا هست این چی میشه؟ بفرمایید چی میشود؟ مکروه. پس اجتماع استحباب و کراهت. حالا شما نفرمایید خب اینجا اجتماع وجوب و حرمت کنی، مستدل میگه خب نباشه، مگه تضاد فقط مال وجوب و حرمته؟ خب استحباب و کراهت هم با هم تضاد دارن. پس این مثال هایی که بیان کردیم ولو اجتماع وجوب و حرمت نیست، ولی اجتماع وجوب با کراهت است، یا اجتماع استحباب با کراهت است، اونها هم با هم تضاد دارن. یعنی دلیلی که در وجوب و حرمت ذکر شد همون دلیل تو این مثال ها هم میاد. خب حالا که این طور شد، مستدل میگه ما این مثال ها که برای شما زدیم کاملا برای شما واضح شد که اجتماع حکمین متضادین در شیء واحد از نظر شرعی وقوع خارجی دارد و عدل و دلیل علا، بگید علا، امکان شیء وقوع، بهترین دلیل همین است که در خارج واقع شدن. بناءً علی هذا چه جای استدلال های پیچیده که هست یا نیست؟ بیا این هست دیگه، الان صلات در حمام اجتماع اجتماعش متضاده، یعنی اجتماع اگر نمازش نماز واجب باشه اجتماع وجوب است و کراهت، اگر هم نمازش مستحب باشه اجتماع استحباب است و کراهت، پس اجتماع حکمین متضاده. این دلیل اول، محکمترین دلیلشون هم همین دلیله. صاحب الکفایه میفرماید این دلیل قابل مناقشه است، یه مناقشه اجمالی میفرماید، یه مناقشه تفصیلی میفرماید. مناقشه اجمالی صاحب کفایه دو تاست، تفصیلیش که بعداً خیلی مفصل بعداً خواهد آمد. اجمالیش هم برمد این دلیل شما اجمالاً دو تا اشکال دارد. اشکال اول این است که میفرماید اگر ما در مسئله اجتماع امرونه دلیل بر امتناع آوردیم، این مثال های شرعی را باید تأویل کنیم. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه وقتی ما برهان قطعی بر امتناع داریم، این مثال ها جزء ظواهر هستند. ظهورات ادله ظنیه، برهان دلیل قطعیه. دلیل ظنی را باید تأویلش کنیم بر اساس برهان چی؟ برهان قطعی. اگر ما در مسئله امتناع برهان اقامه کردیم که آقا اجتماع حکمین متضادین عقلا محال است، حالا فرض کنید در روایتی آمده باشه، در دلیلی آمده باشه که صوم یوم عاشورا مثلا مکروهه، خب اینا روایات هستن دیگه، بفرمایید روایات ادله قطعیه یا ادله ظنیه؟ ظنیه دیگه. برهانی که بر امتناع داریم دلیل چیه؟ قطعیه. خب ما باید اون ظواهر ظنی را تأویلش کنیم. پس بنابراین نمیتونیم بگیم حالا اون ظواهر است پس دست از برهان برداریم، نمیشه همچین چیزی. مثل اینکه مثلا در قرآن داریم ید الله فوق ایدیه، خب ظهور این آیه این است که خدا دستی داره، خب ما برهان قطعی داریم که خدا دست نداره، خدا جسم نیست، خب با برهان قطعی این ظاهر را ما باید تأویلش کنیم. بعد میگم منظور از این قدرت است، نه اینکه این دست، ظهورش را رفعیت کنیم، از ظهور رفعیت میکنیم. صاحب کفایه میفرماید ما برهان داشتیم، برهان دلیل قطعیه، خب ظواهر را باید تأویلش کنیم دیگه. یه معیار 100% و مقبولی است که همه هم قبول کردن، دلیل ظنی مقاومت نمیکنه در برابر دلیل قطعی. این مثال هایی که شما زدید از روایات استفاده شده، روایات هم ظهورات هم و ادله ظنیه. دلیل ما بر امتناع برهان عقلی قطعی 100% برهان قطعی سبب می شود که ما این امثله و این ادله ظنیه را، بگید با من، ادله ظنی را چکارش کنیم؟ تأویلش کنیم. هذا اول. و اما ثانی، این ثانیاً خیلی مهمه. صاحب کفایه می فرماید این مثال هایی که شما زدید مثال هایی است که اجتماع، خوب دقت کنید، اجتماع امر و نه در شیء واحد است به عنوان واحد، نه به عنوانه. این خود شما قائلین به جواز هم اینجا مشکل پیدا میکنه. خوب دقت کنید، بحث ما در اجتماع امر اونجایی بود که امر به یه عنوان تعلق بگیره، نهی به یک عنوان دیگر. که آقایون قائل به جواب شدن. مثال هایی که آقایون زدن اینجا دوتا عنوان نیست، یه عنوان واحد است. یعنی امر به یه عنوان تعلق گرفت، نهی هم به همون عنوان تعلق گرفت. خوب دقت کنید، صاحب کفایی میفهمد این مثال هایی که شما زدید، خود شما که قائل به شما هستید جا مشکل پیدا میکنید. این مثال ها نه تنها برای ما مشکل سازه، برای خود شما مشکل سازه. چرا؟ چون شما که قائل به جواد شدید اونجایی بود که امر و نهی به عنوانه این باشه، یعنی وجوب به صلات تعلق گرفته، به فرمایید حرمت به چی تعلق گرفته؟ به قصد تعلق گرفته. اما مثال هایی که شما زدید وجوب حرمت به یه عنوان تعلق گرفته. چطور؟ مثلا مثال فرض کنید که الان میایم سراغ چی؟ مثال صلات فی الحمام. خب الان صلات در حمام میگیم چیه؟ توجه برمیجیم الان اینجا اجتماع چی شده؟ پس نماز واجبه. اینجا اجتماع چی شده؟ وجوب. و شما بفرمایید وجوب به چی تعلق گرفته؟ به صلات تعلق گرفته. خب کراهت به چی تعلق گرفته؟ به همون صلات تعلق گرفته. یه عنوان دیگری که نیست. صوم یوم عاشورا همینه. استحباب به صوم تعلق گرفته. کراهت هم به خود صوم تعلق. اینجا یه عنوان دیگری که نداریم. پس اینجا اجتماع حکمه متضادن به عنوان واحده. این پای شما رو هم در پوست گردو قرار میده. چون شما هم که اینجا رو قائل نیستید. آقایونی که قائل به جواز اجتماع هستن، اجتماع امر و نهی را به عنوان این قبول دارن، نه به عنوان واحد. این مثال هایی که شما زدید خود شما مشکل پیدا میکنید. پس شما هم با ما شریک هستید تو این مثال ها. شما هم باید راه چاره ای پیدا کنید. این به عبارت اخرى اشکال دوم صاحب کفایه این است که مثال هایی که شما زدید از موضوع بحث ما خارج اصلا، چون بحث ما در اجتماع امر و نهی اونجاست که به عنوان این باشه. مثال هایی که شما زدید به عنوان واحده، یعنی وجوب به همون عنوانی تعلق گرفته، کراهت هم به همون عنوان تعلق گرفته. هر دوتا صلاته، هر دوتا صومه. چون که هر دوتا صلاته است و هر دوتا صومه، پس بنابراین اینجا اولا از موضوع بحث خارج میشه، چون بحث ما اجتماع امر نه به عنوان اینه، نه به عنوان واحد. ثانیا محظور مشترک بین ما و شما میشه. شما هم که قائل به جوازید به عنوان واحد را که قائل به جواز نیستید. پس شما هم بسم الله، شما هم باید بیایید و برای این مشکلی یک فکری بکنیم، ببینیم که در اینجا چگونه باید این عبادات مکروه را حلش بکنیم، که صاحب کفایه راه حل‌های متعددی را بیان می‌فرماید، اون جواب تفصیلیه. پس این مثال‌هایی که ذکر شد اصلا از بحث ما اجنبیه. البته ما باید اینها را یه راه حلی براش درست کنیم، چون اجتماع حکمین متضادین به عنوان واحد اصلا قابل قبول نیست. نه امتناعی ها قبولش دارن نه اجتماعی ها. پس بالاخره این مثال ها رو باید درستش کنیم. اینجا چجوری شده که وجوب و کراهت، استحباب و کراهت رو شیء واحد وارد شده؟ این باید توجیه بشود، توجیهاتی که صاحب کفایه بیان می‌فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه قد استدل على الجواز به امور منها. دو تا امر است که هر به امور دو تا هست، یکی این دلیل، یکی هم دلیلی که بعدم بیان می‌فرماید. انه لو لم يجوز اجتماع الامر و النهی لما وقع نظیره. اگر اجتماع امر جایز نبود وقوع پیدا نمی‌کرد، در حالی که وقد وقع واقع شده. ضمیر وقع می‌خوره به چی؟ اجتماع امر و نهی. وقع این اجتماع امر و نهی و در قاعده فلسفی هم که گفتن عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع. خب کجا واقع شده؟ کما فی العبادات المکروهه کالصلات فی مواضع التهمه و فی الحمام و صیام فی السفر. صیام فی السفر صیام مستحبی ها، صیام واجب که در سفر قطعا باطل است. فقط یک مورد صوم واجب در سفر صحیح است. برید پیدا کنید که کجا هست که یک مورد فقط داریم روزه واجب را مسافر میتواند بگیره. این را برید انشاءالله به حواشی کفایه مراجعه بفرمایید، اونجا نوشتن. نمیگم جوابش را که برید خودتون پیدا کنید ها، میتونم جوابش رو بهتون بگم، ولی نه بله نه نه واجبه به عنوان اولی، نه واجبه چون نه هم محل اختلافه. این موردی که بگم همه قبول دارن. بله بله احسنتون. صومی که بدل از حدی است، کسی که نمیتوان حج تمتع کرده از شرایط حج تمتع آن است که حتما باید قربانی کنه. حالا پول نداره که گوسفندی به هر قربانی کنه، 10 روز باید روزه بگیرد، 3 روزش در سفر باشد و سبعتن ازا رجعتم تلک عشرتون کاملا چه به نص قرآن کریم است. این مورد است که فقط صوم واجب را در سفر و الا بقیه دیگه صوم واجب در سفر قطعا باطل میشود. و صیام فی السفر و فی بعض الایام، یعنی صیام فی بعض الایام که همون صوم یوم عاشورا باشه. خب بیان الملازمه چجوری این لازم میاد؟ انه لو لم یکن تعدد الجهت مجریا فی امکان اجتماعهما، اگر تعدد جهت کافی نبود در امکان اجتماع امر و نهی، لما جازه، جایز نبود اجتماع و حکمین آخرن. آخرن یعنی غیر وجوب و حرمت، مثلا وجوب و کراهت، استحباب و کراهت. بحث ما تو وجوب و حرمت بود، مثال هایی که زدیم وجوب و حرمت نیست ها، مثال هایی که زدیم وجوب و کراهت، مثلا استحباب و کراهت. لذا می فرماید حکمین آخرن فی مورد، جایز نبود اجتماع دو تا حکم دیگر در موردی مع تعددها، با تعدد جهت. چرا؟ لعدم اختصاصه ما، چون اختصاص ندارد وجوب و حرمت. من بین الاحکام به ما یوجب الامتناع من التضاد، اینها اختصاص ندارن به اون چیزی که موجب امتناع باشد که همون تضاده. بداهت تضادها، یعنی تضاد احکام به اصرها، یعنی همه با هم تضاد دارن. تضاد فقط مال وجوب و حرمت نیست، هر دو حکمی که بخوان یه جا جمع بشن ولو وجوب و حرمت نباشه، اینها هم با هم تضاد پیدا میکنن. و تالی باطل، یعنی ما میبینیم اجتماع حکمین آخرین شده لوقوع اجتماع الکراهت و الایجاب او الاستحباب فی مثل صلات فی الحمام. صلات فی الحمام میشه مصداق وجوب و کراهت باشه، میشه مصداق استحباب و کراهت باشه. توجه داشته باشید، فی مثل صلات فی الحمام و صیام فی السفر، صیام در سفر که گفتیم صیام در سفر هم همون صوم مندوبه، و فی العاشورا یعنی صوم یوم عاشورا اجتماع استحباب و کراهت شده، ولو فی الحضر، ولو اینکه صوم عاشورا در کجا باشه؟ در حضر باشه. و اجتماع الوجوب اول استحباب، مجتمع می شود وجوب یا استحباب با اباحه یا استحباب فی مثل صلات فی المسجد. صلات فی المسجد اگه نماز واجب باشه اجتماع وجوب استحبابه، اگر نماز مستحب باشه اجتماع استحباب و استحبابه. نماز در خانه همینطور، نماز در خانه اگر نماز واجب باشه اجتماع وجوب و اباحه میشه، اگر نماز مستحب باشه اجتماع استحباب و اباحه خواهد شد. خب این استدلال میفرماید ول جواب عنه، جواب از این اما اجمالا فبانه شنچنین است لابد من التصرف و التعویل، ما باید تعویل کنیم فی ما وقع به شریعه مما ظاهره الاجتماع، اونهایی که ظاهرش اجتماع دو حکم است، بعد قیام دلیل علی الامتناع، چون ما برهان داریم بر امتناع. ضرورت استدلالا ببینید، ضرورت ان الظهور لا یصادم البرهان، ظهور چون دلیل ظنیه با برهان که دلیل قطعی است مقاومت، لا یصادم یعنی لا یقابل، مقاومت نمی کند در برابر. این یک، ما ان قضیت ظهور تلک الموارد، مقتضای ظهور این موارد یعنی مثال هایی که شما زدید، اجتماع الحکمین فیها یعنی در اون موارد به عنوان واحد، اجتماع به عنوان نیست، اجتماع به عنوان واحد می شود. در حالی که ولا یقول الخصم به جوازهی کذاله، خصم قائل نمی شود به جوازهی یعنی جواز اجتماع، کذاله یعنی به عنوان واحد، بل بل امتناع، بلکه خصم ما در عنوان واحد خودش قائل به امتناع هست. مالم یکن یعنی اون اجتماع به عنوانن و به وجهن، فهوه ایزن، هوه یعنی خصم، خصم هم مثل ما لابد من التفصی ان اشکال اجتماع فیها یعنی فی تلک الموارد، سیما مخصوصا اذا لم یکن هناجه یعنی در اون موارد مندوحتون، مندوحهی هم نباشد، مثل کجا؟ کما فل عبادات المکروهه التي لا بدل لها، عبادات مکروهه ای که بدل ندارد، مثل صوم یوم عاشورا، صوم یوم عاشورا بدل نداره، صلات در حمام بدل داره، من میگم حمام نماز نخونم بیام خونه نماز بخونم، اما صوم یوم عاشورا دیگه بدل، این مشکل میشود، اینجا مشکل میشود که به عنوان واحد مندوحه هم وجود نداره. چجوری میخوایم اینجا را بپذیریم؟ توجه فرمودید، فلا یبقى له، باقی نمیمانه لهو یعنی برای خصم ما، مجال للاستدلال به وقوع الاجتماع فیها یعنی فی تلک الموارد، استدلال کند علا جوازهی یعنی بر جواز اجتماع اصلا. والحمد لله رب العالمین. درس دوستان عنایت و فردا به مناسبت 23 درس تعطیل ها فردا درس تعطیل
مسجد چجوری
شده؟ چیز نماز واجب با چی؟ مستحب یعنی نماز خوندن در مسجد دو تا حکم داره، نماز که واجبه و چون در مسجد و مسجد مکان مستحبه نماز اتصاف و استحباب میکنه.
یعنی از
این جهت
واجب
و
این جهت مستحب.
بیانه به چه معنا؟ بله دو تا حکم